الله الرحمن الرحیم عن محمد ابن علی الباقر علیه السلام کل عینن باکیتون یوم القیامه غیر ثلاث عینن سهرت فی سبیل الله و عینن فاضت من خشیت الله و عینن غزت عن محارم الله. امام محمد باقر علیه السلام فرمان که هر چشمی روز قیامت گریانه مگر سه چشم. اولیش چشمیه که در راه خدا شب و بیدار مونده، شب بیداری کشیده. خب فی سبیل الله حضرت قید میارن بخاطر این که خیلی هم مثلا شب بخاطر تلویزیون و فیلم و سریال و نمیدونم بگو بخند و هزار تا عنوان دیگه طرف شب و بیدار میمونه. این نه، بخواد در راه خدا. در راه خدا حتی چون اون با فاضت فرم کنه، حتی در راه علم هم باشه در راه خداست، در راه عبادت هم نماز خوندن هم باشه در راه خداست، کلا فی سبیل الله مطلقا. دومیش عینون فاضت من خشیت الله، چشمی که از خشیت و ترس خدا جریان پیدا کنه، یعنی عشق برید فاضت فاضت فیض. فیض یعنی چی؟ غلیان آبو میگن تفیز مندم، عشق ریختن رو میگن فازت، تفیز مندم عینون فازت من خشیت. این دیگه تو شب لازم نیست باشه کلن دیگه، اون مخصوص شب بود در راه خدا. این دیگه کسی به خاطر از ترس خدا، حالا از ترس گناهاش هم گریه کنن از ترس خدا حساب میاد گریه کنه در به خاطر خدا و ترس از خدا. و عینن غزت از محارم الله، اینم چشم سومیه که از محارم الهی هرچی که لا یجوز النظر الیه، چی نمیشه بهش نگاه کرد، چشم بپوشونه. یعنی کسی هیچ کنون این ستا نباشه روز قیامت چشمش گریانه دیگه، ولی یکی از این ستا هم باشه حالا خوشباری کسی که هر ستاشه اون بسته بخره، نه چشمش به نامحرم نگاه میکنه، نه هم چشمش همیشه گریانه خیلی موقع از ترس خدا، هم این که شب بیدار مونه در راه خدا. خب حالا حداقل یکیش انسان باشه که روز قیامت چشمش گریه نکنه. اینم بسم الله الرحمن الرحیم. خب قبل از این که حالا وارد اون تمهیدون بشم، عرضم به خدمتون که حتما بر جواهر دفتر بردارید، حتما، چون نمیشه تو کتاب بنویسید مطالب، همه مطالب که نمیشه تو کتاب نوشید، بالاخره یه بار تقسیمیه یه بار نکتهیه، چیزی کتاب خیلی شلوغ میشه، اولا نمیشه نوشت، حتی شلوغ هم یه صفحه میدید اینقدر مطلب داره که انسان دیگه چیزی کتاب هم شلوغ میشه. تو کتاب عرضم کردیم قبلا نکات کلیشه‌ای، یه مرجع ضمیری، یه اسم اشاره‌ای، یه نمیدونم تصحیح لغتی، اینا رو چیزای ریز تو کتاب مثلا نوشته بشه، نه در حقیقت چیز. اگرم میتونید یه کارم بکنید از این برگه ها بخرید اینجوری مثلا بچسبونید به کنار دست کتابتون، حالا بزرگترش هم فکر کنم باشه، اینا اینجا چسب داره پشتش، اینو وقتی اون رو چیزی که هست میکنیم وقتی میچسبونی این تیکش کنده میشه ولی این تیکش باز برای بعض جه نه، ولی برای بعض جه ها ره، همون دفتر خیلی بهتره. این یه موقع میبینیم مثلا زیاد خوب کفایت نمیکنیم. بعضی هم بودن مثلا از رفقای ما دفتر رو میگرفتن برگر رو میچسبونن لای صفحه، مثلا آره این مثلا یه صفحه، این صفحهش میشه شرح این صفحه، یعنی شرح خودش تو کتاب میشد دیگه، دفتر جداگانه نبود. حالا این کاری که سخته، حوصله میخواد کتابم شاید ضربه ببینه، کتابم که ضربه دیده اینجوری جدا شده، این چون بخاطر اینکه خوب چیز نشده کتاب، خوب چی میگن صحافی خوب نشده به مرور زمان، شما مواظب باشید اینجوری نشه. آره خیلی مراقب باشدم اینجوری نمیشه، ولی خب دیگه باز بسته بشه اگه کتاب خوب صحافی نشده باشه این شکلی از آب در میاد. نه دیگه خب یک سال آدم با این کتاب الان سر کار داره دیگه. این هم از این. بعد حتما دفتر بردارید مطالبی که از خارج میگیم شالا دفتر بنویسید اینطور. برای پیش مطالعه میپرسن همین کتاب برای پیش مطالعه کافی، منتها ما آدرس میدیم، اونا رو دیگه شما میتونید برید مراجعه کنید. آره مطلبی که همراه کتاب میگیم شما بعدش میتونید، حالا اگه واقعا وقت دارید شما میتونید برای پیش مطالعه متن مختصر رو گاهی نگاه کنید، برید کتابای دیگر نگاه کنید، مشکلی نیست، منتها همغمتون رو خود کتاب باشه. چون میبینید کتابو بخواید بخونید یه وقت زیاد میخواد، اگه 2-3 ساعت وقت دارید. ولی من خودم موقعی که جواهر میخوندم حاجی کوتی که درس میدادن، من خودم وقتش بیشتر وقتم رو همین متن میذاشتم جواهر، یعنی جای دیگه نمیرفتم نگاه کنم. بعد عرضم به خدمت که حرفای فتوی رو خیلی اصرار داشتم بنویسم. من 6 تا دفتر برای جواهر دارم، 6 تا دفتر برای جواهر نوشتم حرفای فتوی رو، خیلی هم به دردم خورد. حتی تو تدریسم پارسال که تدریس میکردم به دردم خورد گاهی بعضی مطالب بهشون. از قدیم گفتن، حالا شما، من خودم اینجوری بودم، مثلا گاهی بعضی مطالب انسان مینویسه اهمیتش نمیدونه، بعد که میره 1 سال 2 سال بعد چند سال بعد مراجعه که میکنه میگه عجب مطلب مثلا مهمی، راه گوش هست اون مطلب، لذا اینا رو مثلا ممکن اون لحظه اهمیت مطلب درک نشه ولی گاهی بعدم به درد میخوره. من خودم رو شعرهای جواهر زیاد وقت میذاشتم. اگر بتونید یه کار دیگه میکردم تو جواهر، لغاتش خیلی وقت میذاشتم که اشتباه بود این قضیه، یعنی من یک کمی از وقت جواهرم گذاشتم رو لغات، یعنی قبل از اینکه حاجی فتوی درس بده هر لغتی که میدیدم یه کمی مشکله میرفتم مجمل وسط یه کتابای دیگه نگاه میکردم سر کلاس، یعنی یه لغت برای من مخفی نبود، لذا بعضی جا حتی با حاجی فتوی اشکال میکردم که مثلا این لغت من اینجوریه، یا ضبطش اینجوری باید باشه یا معنیش اینه مثلا، ولی خب خیلی وقتمو میگرفت، اشتباه بود این قضیه. شما نمیخواد لغت رو ما اینجا میگیم، شما فقط همون پیش مطالعه کنید یه لغت خیلی عجیب غریب دیدید اونو، همون یکی دو تا لغت، مثلا تو هر جلسه من چند تا لغت عجیب غریب هست که خیلی براتون نامعنوسه، اونا رو برید تو پیش مطالعه مراجعه کنید دیگه، لازم نیست خیلی حالا دونه دونه لغات رو، مثلا الان مثلا تو این صفحه که میخوایم بخونیم شاید تنها لغتی که تقریبا نامعنوس باشه یعتنقون مثلا تو این یک صفحه، بقیه لغات تقریبا واضحه، ولی من میرفتم خیلی هاشم باز میدیدم با این کار. بعد اینم از این، لذا شما همین پیش مطالعه متن رو داشته باشید، یکم رو شعرها کار کنید، شعرهایی که بعضی شعرهاش تو جامعه شواهد پیدا میشه میشین مراجعه کنید، بعضی شعرهاش هم دیگه پیدا نمیشه، حالا کتابای دیگه هست یا اینکه مثلا خودتون باید برید پیدا کنید، گاهی شده خودتون بشینید شعر رو استخراج کنید. آره لغتشو نگاه کنید، معنیش این سخته، خیلی سخته، ولی این قوی قویتون میکنه که خود شعر رو بخواید خودتون برید، انگار شعر رو گذاشتن جلوتون شرحی ندادن، خودت این شعر رو معنا کن برام، این آدمو قوی میکنه، خیلی مهمه. بعد یکم اینو توجه داشته باشید، ما امسالمون مثلا قبلنم گفتم فرق میکنه، ما نمیتونیم دو خط سه خط بخونیم بگیم به خاطر یه جای گیر کنیم مبتداش خبرش، گاهی من سر دیروز چه جور خوندم، گاهی سری میخونم که مطلبو میخوایم بگیم دیگه. تو جواهر اگه بخوایم خیلی معطل متن بشیم میمونیم، همین جواهرش هم میمونیم، لذا دیگه خودتون باید اینا رو برید چیز کنید، تو پیش مطالعه قوی بخونید. ولی اگر پیش مطالعتون قوی باشه سر کلاس یه مطلب رو نفهمیدید بپرسید، خجالت نکشید بگید حالا خب بعدا میپرسید، بعدا بذارید بعد میشه، ولی به شرط پیش مطالعه بپرسید، یعنی اگه پیش مطالعه نکرده باشید حق پرسیدن حق اخلاقی ندارید. چون یه موقع تیاره من طرف اومده همینجوری اول کلاس نشسته، خب واسه من اینجا نفهمیدم، خب من یه 10 دقیقه رو اگه خوندی نفهمیدی اشکال ما در خدمت، اما اگه نخوندی این فایده نداره، اون موقع وقتی کلاس گرفته میشه حق بقیه ضایع میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 11 تمهیدون، حدیث خوندم دیگه تقنیم، آره بعدش صحبت شد. تمهیدون، تمهید یعنی مقدمه، اما داشته می نمیدونم فکرم سنی نمیدونم کجاییه، آخر اون جواهر قبلی فکرم به دست بیاد نمیدونم. تمهید یعنی مقدمه، این 3 صفحهشون مقدمه در مورد جواهر میگه، بعدش وارد مباحث مقدمه علم میشه، یعنی ما هنوز وارد علم معانی نمیشیم تا صفحه در حقیقت 29 اینا 28 وارد علم معانی میشه. این از صفحه 14 تا صفحه 28 مقدمه علم، مثلا تو نحو ما داشتیم دیگه، صمدیه مثلا شما که خوندید حدیقه اول مقدمه علم بود، نحو نبود یا منطق که قبل از اینکه وارد منطق بشید اما اول یه مقدماتی میگن، ولی این تمهید که مقدمه میخونیم چه مقدمه یه؟ مقدمه کتابه. ما دو جور مقدمه داریم، یکی مقدمه دو جور، اینو تو مفصل تو متول اولش گفته، ولی حالا در حد اختصار همینقدر باید اطلاع داشته باشید که ما یه مقدمه کتاب داریم یه مقدمه علم داریم. مقدمه علم مطالبیه که مسائل علم یا متوقف بر آن مطالب است یا علم و آن مطالب سبب زیادت بصیرت و آگاهی نسبت به مسائل آن علم می شود. مقدمه علم یعنی همین، مقدمه علم یعنی یه مطالبیه که یا مسائل و شما این مطالب رو نفهمید مسائل رو نمیفهمید. شما صمدیه رو در نظر بگیرید، اول صمدیه شیخ بهایی میاد میگه کلمه چیه، کلام چیه، اعراب چیه، انواع اعراب چیه، اعراب کجاها پیدا میشه، بنا کجاها پیدا میشه. خب شما تا اینا رو نفهمید بعد میتونید به فاعل مرفوع رو بفهمید، یعنی اصلا حدیقه اول کتاب صمدیه یا هیچ کتاب نحوی نخونده بشه اصلا امکان نداره بتونه مطالب ما بعدش رو بفهمه، یا متوقفه یا چیه، یا اینکه اینجوری نیست که اگر مطالب رو نفهمید مسائل رو نمیفهمید، بلکه اگر این مطالب مقدمه کتاب بفهمید مسائل خیلی براتون خلاصش واضح‌تر میشه، روشن‌تر میشه، بهتر بفهمید. یه درگیری اینجا هست، قدما این شق اولشو گفتن، تفتازانی اومده اشکال کرده، حتی توی حاشیه شهر شمسیه یا جاهای دیگه، بعد اینم اضافه کردن، آخرش شده این، یعنی مقدمه علم ته شده این، یه جنگ و دعوا شده سر این مقدمه علم. این تقریبا خلاصه چیزی که بعد جنگ و دعوا به دست اومده. مقدمه کتاب چیه؟ مطالبی که در اول کتاب به مناسبتی با موضوع و مسائل کتاب در اول کتاب آمده، به مناسبتی با موضوع و مسائل کتاب. مقدمه کتاب چیز خاصی نیست، مقدمه کتاب همینه که اول کتاب طرف میخواد یه علمی رو بخونه، شروع میکنه آقا میگه چند تا تذکر میخوام بهتون بدم، چند تا مطلب میخوام بهتون بگم. حالا این مطلب بود و نبودش خیلی مهم نیست، مطالبی که اول کتاب می اومده، حالا به مناسبتی موضوع مسائل کتاب. الان ببینید این تمهیدونی که ما می خونیم مقدمه کتابه و اون فصاحتی که صفحه 14 میاد مقدمه اینه. شما این کتاب جواهر قدیم رو بده من یه لحظه. شما نگاه کنید اینجا رو، ایشون که ما بعد این سفری که خوندیم، ایشون وقتی وارد صفحه 14 میشه کتاب ما داره الفصاحه دیگه نداره مقدمتون، ایشون داره مقدمتون فی معرفت الفصاحه و البلاغه. کاش ایشون میآوردی مقدمه رو. ببینید اینم مقدمه است، اما این صفحه‌ای که داریم میخونیم هم مقدمه است، مگه دو تا مقدمه برای یک کتاب میارن؟ مقدمه یه مقدمه است دیگه. این مقدمه که الان میخوایم مشغولش بشیم سه صفحه مقدمه کتابه، مطالبی که اول کتاب قبل اینکه شروع کنیم یه چیزایی میخواد بگه مناسبت با موضوع بر. این مقدمه‌ای که از صفحه 14 شروع میشه مقدمه علمه. آره لذا همه کتابا این مقدمه دومو دارن، ولی خیلی کتابا ممکن مقدمه اولو نداشته باشن. خب اینم از این. خب خلاصه این سه صفحه چیه؟ خیلی خلاصش، طرف آخوندگی رو آورده بود، آخوند عجله داشت می‌خواست بره دستشویی، بعد گفته بود جناب خب من یه سوال حیاتی دارم، گفت زود بپرس، گفتش میخواستم خلاصه اسمم تو یه کلمه به این بگی، گفت خلاصه اسم این که وقتی گیر کردی برو دستشویی، گذاش رفت دستشویی. بنده خدا من دستشویی گرفتم الان اوضاع خیسه، تو اومدی خلاصه اسم از من میپرسی، خلاصه اسم این گیر کردی برو دستشویی. الان ما خیلی خلاصه بخوایم این تمهیدو بگیم، خیلی خیلی خلاصه، تو این تمهید کتاب میخواد نتیجه بگیره آقا چرا ما باید بلاغت بخونیم. یعنی اصل هدف تمهید اینه که چرا ما باید بلاغت بخونیم. نمیشه نخونیم، حالا راحت تره که نه، میگه باید بخونیم، علتش هم میگه. بعد در ضمن این مباحث اهمیت علم بلاغت هم تو این مقدمه مشخص میشه. این خلاصه خلاصه. اما یک کمی از خلاصه بیایم بیرون، مطالبی که تو این چیز در حقیقت گفته میشه تو این مقدمه در چند بنده اینا دیگه بنویسید. البته ننویسید، اینا خیلی نوشتنش مهم نیست، من برای کسی که میخواد شسته رفته داشته باشه بنویسه، ولی نوشتنش ضرورت نداره. حالا ما چیز کردیم، ببینید مطالب مقدمه رو من تو 8 بند نوشتم، 8 بند که آخرش هم نتیجه است. 8 بند و 1 نتیجه. ما این تقریبا پیشبینی که کردم با توجه به مطالبی که میخواییم 2-3 روز بگیم، تا 5 شنبه تو همین 3 صفحه ایم. یعنی 3 روز میخواییم این 3 صفحه رو بخونیم، چون مطالب مهمی است از خارج میخوام بگم. بعدش از شنبه اینجا وارد مقدمه علم میشیم. اما این 8 بند، 8 بند رو همه رو الان نمی‌نویسم چون پای تخته جا نمیشه و لازم هم نیست. اون بندی که امروز می‌خوایم بخونیم چند بند؟ 4 بند از اون 8 بند. 4 بندشو می‌نویسم، بقیه‌اش باشه برای جلسات بعدی. خب. خلاصه تمهید. اولش اینه که کلام عرب در صدر اسلام و کمی قبل از آن در اوج فصاحت و بلاغت بوده. کلام عرب در صدر اسلام و یک کم قبل از آن در اوج فصاحت و بلاغت بوده. 2 چی؟ توضیح میدم قشنگ، اینو مفصل توضیح میدم، فقط می نویستم الان خلاصه شکلش هست تو میاد 10 دقیقه اینا، بعدش میرم توضیح میدم مطالبو. نه نه چیست، این خلاصه این تمهیده. میگم ببینید من همین عربی رو برداشتم چکیدی کردم خلاصه شده، نوشتنش هم خیلی ضرر نداره ولی بنویسید خب بهتره، دستتون میاد که این تمهید چی میخواد بگه. توضیحش از خارج میگم، توضیحش ربطی به این قضیه نداره. نه همین جا لازم نیست بذارید. عرب اهمیت بسیار زیادی به فصاحت و بلاغت میداده و به قول معروف بازار آن داغ بوده. یعنی بازار فلان چیز داغه، من بازارش داغ بوده میکنم، دست میداری میسوختی. 3 در آن زمان ها بود که قرآن کریم در بالاترین درجه فصاحت و بلاغت بر طبق فصیح ترین لغات عرب نازل شد و با وجود نکات دقیق علاقی و ظرائف کلامی معانیش مثل معما پیچیده و غامض نبوده است. خب اون زمانهایی که عرب خیلی اهمیت بده، قرآن در بالاترین درجه فصاحت و بلاغت طبق فصیح ترین لغت نازل شد، ولی این فصاحت و بلاغت شدید با باعث نشد که الفاظ قرآن میشه معما. دیدیم معما یه چیز خیلی قشنگیه، آدم خوشش میاد، ولی خب پیچیده است، نمیفهم آدم. ولی قرآن در عین فصاحت و بلاغت معانیش واضح و آشکار بوده. این سه. چهار، در اثر امتزاج عرب فصیح و اصیل با امتهای دیگر در اثر اسلام الفاظ غیر فصیح عربی بلکه غیر عربی داخل در زبان عربی شد و این امر سبب دو مطلب گشت. یک، نوع مردم از آن بلاغت و فصاحت فوق‌العاده فاصله گرفته و دیگر اهمیت چندانی به آن داده نشد، تا جایی که نکات و ظرائف کلام نه تنها بر عامه مردم بلکه بر بعضی خواص و علما نیز مخفی ماند. دو، افساد نیاز به استخراج قواعد و اصولی. اینو یه اینجا چیز اضافه کنید، پرانتز، در اثر امر اول، امر مطلب اول یه دو اضافه کنید مناسبه. در اثر مطلب اول احساس نیاز به استخراج قواعد و اصولی که ماندگار باشد و در فهم مزایا و ظرائف کلام راه گشا و کمک کار باشد شدید شد. تا مردم در فهم دقیق کلمات بلغا و فصحا مخصوصا در فهم قرآن کریم اینو فارسی چی میشه؟ چی بنویسیم؟ وا نمانند، باز نمانند. من اینجا نوشتم باز نمانم. حالا اگه عبارت ادبی ادبیات فارسی اصلاح شد، تا مردم میگن فلانی در فلان امر باز نمون، یعنی اینجوری نشد که مثلا اون امر متوجه اون امر نشه، باز نمانند، درمانده نشد، درمانده نشوند. آره دیگه این ادبیاتش با خودتون دیگه، املاشو انشاشو خودتون درست کن. تموم شد. چهار تا مقدمه دیگه هست برای فردا پس فردا می‌نویسم. اینو حالا خلاصه ولی اینو دیگه جا بذارید، چهار تا مقدمه به اندازه همین. من تقریبا به اندازه همین جا بذارید برای فردا پس فردا که ما نتیجه کلی رو بگیریم. ببینید تو این یک صفحه که می‌خوایم بخونیم ان شاءالله چهار تا مطلبه. خب حالا توضیح این مطالب، حالا بعد وارد کتاب میشیم. خلاصش اینه که اول مقدمتا ایشون اینجوری شروع میکنه که آقا سن ما میریم زمان قبل از نزول قرآن، قبل از اینکه قرآن نازل بشه صدر اسلام، یعنی همون اوائل نزول قرآن، صدر اسلام اوائل نزول قرآن و قبل از اون، حالا 20 سال 30 سال 50 سال قبل از اون، کمی قبل از اون قرآن، یعنی در حقیقت کلام عرب در اوج فصاحت و بلاغت بود، یعنی خیلی اهمی در حقیقت در اوج فصاحت و بلاغت بوده و تو طور تاریخی که عرب از زمان حضرت اسماعیل که یه دسته عربا بودن و قبل از اونم عرب عاربه یعنی عرب اصیل بوده، کل این عربا تو اون محدوده صدر اسلامی که پیغمبر ظهور کرد به پیغمبری، کلام عرب در اوج فصاحت و بلاغت بود. حالا فصاحت چیه بلاغت چیه؟ همون تصور اجمالی که ازش دارید کافیه. فصاحت بیشتر مربوط به لفظ میشه، بلاغت مربوط به اون زیبایی معنا میشه. اونایی که حالا دبیرستان خوندن بالاخره آرایه های ادبی که خوندن که، یا اون نکات ظرافت مثلا ادبیاتی که تو حتی زبان فارسی ما داریم همینه. این یک. دو، بعد خب این که اینجوری شده یه علتی داشته دیگه، عرب باعث میشده که انقدر اهمیت میده. ببینید الان مثلا به چی اهمیت میدن؟ به تکنولوژی اهمیت میدن تو این زمان ها. روز به روز داره وسایل جدید اختراع میشه. کمون ربات دیگه، پنکه نمیدونم کنترلی، کولر کنترلی، تلویزیون کنترلی، همه چی کنترلی شده که همون یه آدم اختراع کنن، میگن واردات بالاخره شایع شده، میگن زن چینی هم داره صادر میشه، زن کنترلی یا زن چینی دیگه، همه کار دیگه چی طرف میشینه تو خونه هر کار میخواد بکنه و یه چیز دستش میگیره. تب تکنولوژی الان این زمان خیلی اهمیت میده. روز به روز موبایل، لپتاپ، همه چی داره چیز جدید میخواد بیاد بازه، یعنی روز به روز. به قول یکی از علما گفت که عصر اتم قبلا بود، الان عصر سرعته. 5-2 سال که میگذره چیز جدید عجیب غریب میاد تو بازار. اون زمان هم به کلام اینجوری اهمیت میدادن. خب وقتی اهمیت بدن چی میشه؟ اون میگه آقا من یک چیزی، من کلامو میخوام بگم که هیچ کی رو دستم نزده. اون میاد سعی میکنه یه چیزی بگه از این کلامش قوی تر بشه. اون یکی یه چیزی بگه کلامش از این قوی تر بشه. لذا بازار فصاحت و بلاغت خیلی داغ بوده اون زمان. این دو. سه. خب یکی از معجزات، حالا تو حدیث ابن سکیت از امام رضا علیه السلام میخونم که معجزات انبیا در حقیقت اصل معجزاتشون، نوع معجزاتشون دل بخواهی نبوده. مثلا ها، پیغمبر میومد مثل حضرت موسی عصاشو اینجوری میزد دریا شکافته میشد، چه فایده داشت؟ مثلا فایده داشت از این کارم پیغمبر معجزات ابن شهرآشوب ظاهرا نقل میکنه پیغمبر 4000 خورده معجزه داشته، معجزات عجیب غریب. ولی مثلا معجزه اصلی هر پیغمبر مناسب با فضای اصل بوده. زمان حضرت موسی چه اتفاقی افتاد؟ کیا بیشتر بودن؟ سحر و جادو و جنبل و اینا خیلی بازارش داغ بوده. خب حضرت موسی با یه معجزه میومد که اینا دیگه در حقیقت خیلی بفهمن که واقعا این معجزه است. میگه آقا شما که دیگه خریت فنی تو این مسائل، حالا راست میگید، بیایید عصا رو مثلا مار کنید، اجراهای واقعی کنید، نمیشن. زمان حضرت عیسی یه وقتی افتاد که مردم همه زمینگیر بودن و نمیدونم مرض، انواع مرضها بهشون هجوم آورده بود، لذا طبیب‌های حاضر خیلی اهمیت داشت. اگه زمان حضرت عیسی یکی جادوگر میگم میخوام چیکار کنم؟ جادو فرسون بپری تو هوا. به قول یکی از ابو سعید ابوالخیر میگه اگر در هوا پری، اینایی که میگن تیول ارز دارن یا مثلا رو آب را میرن، رو هوا را میرن، خیلی عجیبه دیگه، آدم خوشش میاد. میگه اگر در هوا پری، اگر بر آب روی خسی باشی، خس یعنی خار خاشاک، بذاری رو آب را میره دیگه، پایین نمیره دیگه، سبکه. اگر بر آب روی خسی باشی، وگر در هوا پری مگسی باشی، بکوش تا کسی باشی. حالا گیرم پریدی تو هوا رو آب رو رفت، حالا که چی مثلا بعدش، حالا همینجوری رو آب مخایره بکش تا کسی باشه. اینو بله ظاهرا ایشون گفت، من بین ابو سعید ابوالخیر ایشون شک کردم تا کسی باشه. حاج عبدالله انصاری ظاهرا. خب عرضم به خدمت که لذا مناسب با مثلا اگه زمان حضرت عیسی میومد تا دست معجزه از مثلا رو هوا میپرید رو آب راه میرفت، خیلی چیز نبود. ولی اومد حضرت یه کاری کرد که مرده رو زنده کرد. ای ما این همه طب خونده بودیم به زور میتونستیم مثلا یه جور معالجه کنیم، حالا یکی پاشو اومده مرده زنده میکنه. خب خیلی مهم بود تو این زمانی که بازار فساد و بلاغت داغ بود، پیغمبرم طبق عنصر زمان و مناسب با زمان در حقیقت قرآن کریم در بالاترین درجه فساد و بلاغت اونم بر طبق فصیح‌ترین نقاط هم نازل شد. خب بعد در ضمن این که چون معمولا کسایی بودن تو شعران بودن و طرف هر چقدر میخواد مطالبشو زیبا بگه گاهی از محتوا و معنا کم میشه. معما میبینید چه قشنگه، معما حالا لفظش ممکنه قشنگ باشه پیچیده باشه انسان خوشش بیاد جلب توجه کنه، ولی همین معما معنیش واضح نیست. قرآن کریم در اوج فصاحت و بلاغت و در اوج زیبایی کلام و معنا طوری که یه عوام بیابونی هم چهار تا کلمه عربی و ادبیات بلد باشه وقتی باز کنه میخونه و شمس و ضحا ها میفهمه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله میفهمه. ظرافت داره ولی معناش هم پیچیده و غامض و مبهم نیست. خب بحث متشابهات بحث جداییه که الف لام میم متشابهات اون یه بحث جداییه. این سه چهار وقتی قرآن نازل شد رفته رفته اسلام چیز شد دیگه، اسلام توسعه پیدا کرد دیگه، امتهای غیر عرب حتی عربهای غیر اصیل و امتهای فارس و ترک و روم و حبشه از همه جا اومدن تو مکه و مدینه و اینا هجرت کردن اونجا، اونا اومدن اینجا قاطی پاتی شد. مثلا الان میگن تهران میری میبینی نصفشون ترکن، میری مثلا قزوین میبینی نصفشون رشتیان، اینجوریه دیگه. الان واقعا ما قزوین رفته بودیم دیدیم میگفتن خیلیشون الان رشتی اومده اینجا خونه میگیرن و در حقیقت اینجا هستن. خب هجرت زیاد شده. یا یه عده مثلا زمان 400 سال پیش تو قزوین مثلا ترک‌ها هجرت کرده بودن، رضا خیلیشون الان ترکن. هجرت که باعث شده دیگه اون سرزمینی که قدیما بوده که مثلا فلان جا معروف بوده به مثلا فارس یا ترک، الان دیگه اونجوری نیست. هی هجرت می‌کنن اینور اونور به هم می‌خوره. اونا هم انقدر هجرت کرده بودن که باعث شد که زبان عربی الفاظ غیر فصیح عربی، غیر فصیح بلکه غیر عربی داخل زبان عربی گشت، قاطی پاتی شد. خب این چی شد؟ نتیجهش این شد که یک، نوع مردم از بلاغت و فصاحت فوق‌العاده فاصله گرفتن. حالا اینو دو جور میشه خون، از بلاغت و فصاحت فوق‌العاده فاصله گرفتن، من این بیشتر تو ذهنم بوده، از بلاغت و فصاحت فوق‌العاده فاصله گرفتن، دیگه اهمیت چندانی بهش ندادن. دیگه نکات و ذرائع کلام نه تنها بر عامه مردم یعنی عوام میشون، بلکه بر خواص و علما مخدومون. علما گیر کردن تو فهمایه خدا این چی میخواد بگه آیه، عالمه ولی دیگه گیر کرد، چه برسه عوام مردم. حالا یه چیز براتون نقل کنم، زمانه همون موقعی که قرآن نازل شد این آیه اومد که و سارق و سارقت و فقط و عیدی هما جزا هم به ما کسب و نکال من اللهی که داشت اینو میخونه، آخرش گفت والله غفور الرحیم. بعد یه عرب بی سواد برگش گفت داری اشتباه میخونی، گفت نه آیه همینجوری، گفت داری اشتباه میخونی، چه ربطی داره؟ میگه و سارق و سارق و فقط و عیدی هما، بعد میگه والله غفور الرحیم، میگه یه چیز دیگه است. نمیدونست عربه ها ولی انقدر اصیل بود میفهمید که بابا والله غفور الرحیم با قطع دست دوز تناسب نداره، والله عزیز و حکیم تناسب. رفتم نگاه کردم دوباره والله عزیز و حکیم مثلا. این نشون میده که اونا با این که تو طبق سلیقه و فطرتشون میفهمیدن قرآن واقعا. حالا 1400 سال از این مسئله گذشته، حالا حتی مثلا متول خودش قرن 4 قرن قبل از این بوده، عبدالقاهر جرجانی مثلا 6-7 قرن نه 9 قرن مثلا قبل از این بوده. خب اینا دیگه باز هرچی میره عقب‌تر نزدیک‌تر میشن به این مطالب، لذا کتاب عبدالقاهر جرجانی به مراتب از متول دقیق‌تره. اصلا بابای متول همین کتاب عبدالقاهر جرجانیه، چون این واقعا لمس کرده، حتی جاهای متول حرف اینو نفهمیده. جنگ میکنن این تفتازانی و خطیبانه گاهی جنگ میکنن که عبدالقاهر چی میخواد بگه. ببین هرچی میره عقب‌تر تکنولوژی هرچی میای جلوتر، 10 سال بعد خیلی جلوتر از الانه، ولی گرچه بازم الان به خاطر بی‌انصافی مثلا دیگه حتی میگن ماشینای قدیم نمونده، هر چی میگن قدیمش نمونده، ولی بالاخره هر چی تو تکنولوژی هر چی میره تو این جور مسائل هر چی میره عقب‌تر. خب به چیزای اصلی تو تاریخ خدایی طرف میاد میگه یه چیز کشف کردم پارسال دفن شده، خب هر چی بره قدیمی‌تر ارزشش بیشتر میشه. اینم اینجوریه. بعد حالا بر عامه مردم با خواص علما مخفیمون. شما الان خودش گلستان سعدی میخونی یه دمی فهمید خیلی جاشو، یا اگرم بفهمید میگه خب یه چیزی گفته دیگه، حالا گلستان به من خودت یه خط مثل گلستان بگو ببینم. فارس مگه نیستیم ما؟ چرا نمیتونیم یه خط مثل گلستان بگیم؟ چرا نمیتونیم ظرف گلستان رو بفهمیم؟ فاصله گرفتیم. به قول خودمون عامی شده حرفامون. محمد میگه محمد. نمیدونم اون کجوکوله حرف میزنیم، الفاظ قاطی پاتی میگیم، غلط غلوط میگیم. خیلی چیزی که الان طبیعیه ها، یعنی مقصر نمیشه گفت آقا مقصره که یه نفر مقصر. سیر زبان این حالتو داره. ولی خب همیشه تو ادبیات فارسی هم اصول و قواعد اختراع شده برای فهم گلستان و مولوی و حافظ. تو اینجا در حقیقت باید از اثر مطلب اول باید احساس نیاز به استخراج قواعد و اصولی که ماندگار باشد. و الا اگه اینجوری بلش میکردیم هیچ کتاب نمینوشت و نمیرفتیم. باور کنین الان ما اصلا مگه قرآن میفهمیدیم؟ به ما یاد دادن الحمدلله ولله الحمد فرقش چیه؟ ولو نمیفهمیدیم. لذا الان عربای الان سر سوزن با ما فارسی فرقی نمیکنن، جز اینکه لهجه دار، لهجهشون عربیه. یعنی عرب و فارس و ترک الان تو فهم قرآن فرق نمیکنن. خیلی از علمای ما هم عرب نبودن، فارس بودن که قرآن خیلی دقیق فهمیدن. چرا؟ چون این عرب بنده خدای بعد 1400 سال که دیگه اون عرب 1400 سال پیش نیست که بگیم ظرافه میفهمه، که این از قرآن همون چیزی میفهمه که ممکنه من بفهمم. من چون قواعد خوندم خیلی هم دقیق‌تر میفهمم، یعنی چون خودمو نزدیک کردم به اون 1400 سال قبل. مثلا بعد احساس به استخراج قواعد شد در فهم مزایای و ظرایف کلام راه خوشا و کمک کار باشه، تا اینکه دیگه در فهم قرآن بزنیم. خب ما تمام اینه همش آخرش هم نمیشه تمام اینه بخاطر این قرآن بفهمیم. قرآن نفهمیم، روایات نمیفهمیم، کلمات گذشتگان نمیفهمیم، کتب نمیفهمیم، تعطیل کنیم، حوزه رو درش ببندیم بریم دیگه. فایده ادبیات همینه دیگه. اگه ما اینا رو نفهمیم، ظرف و دقت رو نفهمیم. ما دیروز یه جایی بودیم در حقیقت آیه و علل الذین یطیقونه، علما چنان تو این آیه گیر کردن که این آیه چی میخواد بگه. بابا عرب راحت میفهمیده ولی ما نمیفهمیم. و علل الذین یطیقونه فدیه، یعنی کسایی که میتونن، یطیقونه ضمیرش به صوم برمیگره، کسایی که میتونن روزه بگیرن فدیه بدن. سوال من اینه که این بعد تو روایت اومده منظور پیرمرد و پیرزن و زنی که حامله است و زنی که شیر میده و اینا که نمیتونن روزه بگیرن بچه. و علی الذین یطیقون فدیه، یعنی کسایی که میتونن روزه بگیرن فدیه بدن. کسی که میتونن بعد فدیه بدن یا نمیتونن؟ نمیتونن. کف فدیه همون کفاره است دیگه، یه متهم. خب اینا الان تو درس خارج انقدر بحث میشه که این چیه. یکی میگه لا در تعبیره، یکی میگه اصلا به حیث و بیس افتادن. باید به جنگ هم افتادن که چی میخواد بگه. عربه اون زمان قشنگ میفهمید. این چی کار کنیم نزدیک بشیم راحت تر بفهمیم؟ باید بریم کتابای اصلی، کتابای قدیمی خوندنشه که فایدهش اینه. متول خوندن از جوار خوندن بهتره، کتابای عبدالقادر خوندن از متول خوندن بهتره. یکی علامه میگفت، من علامه طباطبایی نقل شده، میگه من جامی خوندم، مغنی خوندم، سیوطی خوندم، خب صمدی هدایت خوندم، این کتابای نحوی رو خوندم، بعد یه نفر اومد فقط از کتاب سیبه بیک خونده بود. میگفت هیچ، با هم بحث کردیم و شروع شد، دیدم نحوش خیلی قوی‌تر از من، با اینکه این کتابا خیلی کتابای دقیقی ان ها، ولی ال کتاب سیبه بیک کی نوشته شده؟ زمان امام صادق بوده. سیبه بیک اون زمان نوشته شده. میگه علامه میگه ادبیاتش از من قوی‌تر بود. اصلا تو کلام سیبه بیک یه ظرافتی تو نحو پیدا میشه که تو جامی و رضی و اینا هم حتی. لذا هر چی میریم عقب‌تر کتابای اصلی رو انسان باید بره پیدا کنه و به اونا جز منابع اصلیش باشه. لذا این آیه مثلا اینجوری درک شده. این در حقیقت چهار تا مقدمه ایشون تا اینجا همین نتایج میگیره که آقا اینا نتیجه شد. ببینید تا اینجا ما تو این یه صفحه نتیجه گرفتیم که با توجه به این مقدمات که ما باید بلاغت رو بخونیم. اون تا باز مقدمات دیگه ایشون میگه در مورد اهمیت بلاغت، اون رو ان شاءالله جلسه بعد می‌کنیم. حالا فعلا تصدیق کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمهیدون ان کلام العرب فی صدر الاسلام و قبیله کان علی احسن مراتب الفصاحه و ارقا درجات البلاغه لاشتماله علی المجاز و الاستعاره و التشبیه و الایجاز و الکنایه و غیرها مما یزید الکلام حسنا و حلاوه. خب میگه به درستی که کلام عرب در صدر اسلام و قبیل تصویر اگه بیاد رو سر زمان چیکار میکنه؟ مدتشون کمتر میکنه. قبل از صدر اسلام یعنی قبل، تا 1000 سال هم قبله. قبل یعنی یکم قبل، قبیلهی یعنی یکم قبل از صدر اسلام، 20 سال 30 سال 50 سال. کانه بود علا احسن مراتب الفصاحه، بر بهترین مراتب فساد و ارقا درجات البلاغه. ارقا هم از چیز میاد دیگه، ارتقا یعنی بالا رفتن، یعنی بالاترین درجات بلاغت. چرا؟ به خاطر اینکه لاشتماله ضمیرش به کلام عرب برمیگرده، به خاطر اشتمال اون کلام عرب بر مجاز و استعاره و تشبیه و ایجاز و کنایه و غیره. اینها اینا همه اصطلاحات خاص بلاغیه، تو میخواییم تو این کتاب انشالله بخونیم. مما اون مصداق ما چیه؟ در حقیقت از اون اموری که امور بلاغی که از اون امور بلاغی که یزید الکلام یعنی زیاد میکنه کلام را، حسنن و حلاوتن زیباییش را و شیرینیش را، یعنی باعث زیبایی و نیکویی و شیرینی کلام میشه. این مقدمه اول. میتونید شما هم قبل از انه یه شماره یک بذارید. و کان مقدمه دوم، و کان لاهتمامهم بالفصاحه والبلاغه شأن کبیر فی رواج الادب العربی و قیام سوقه. حالا معید اون مقدمه اولم اینم بگم، مثلا یکی از ادله‌ای که اینو میرسونه همین معلقات سبعه. شنیدید دیگه معلقات سبع؟ معلقه یعنی چی؟ آویزان شده. شما تو بارفیکس اینجوری رو بارفیکس باید میکنید، یعنی معلقه. معلقه میلاغ میگن چی میگن تو؟ میلاغ میگن به معلق میگن، معلق همین معلقه، معلق میگن ما همون معلقه، اینجوری معلق میزنن. بعد عرضم به خدمت که معلقات سب یعنی اون هفتایی که آویزون شده. ببین هفتا زمان قدیم بوده، مثلا شمی اومدن تو مکه به جای که عبادت خدا کنن شروع میکردن به شعر خوندن و یه کارهای مختلف و اما کنه صلات و همندل بیت الله مکان و تسبیح از این کارم توش بوده. بالاخره ولی خب شعر میر میخوندن اینا. بعد اون شعرهایی که خیلی ممتاز بوده، خیلی خوب بوده و از جهت فصاحت و بلاغت، باور کن اینا رو با آب طلا مینوشتن. این شعرها رو با آب طلا مینوشتن، آویزون میکردن به کعبه. که از این شعرها معروفترین همین شعرها هفت است که این تو کتاب جمع شده، کتاب مختلف که بهش میگن معلقات سبع، که خیلی فصیح و بلیغه برای فهم قرآن خیلی مناسبه. چی؟ نه هفت تا قصیده است تو یک کتاب جمع شده. مثلا قصیده امرؤ القیس، قصیده طرفت ابن العبد، قصاید مختلفه. این هفت تا قصیده تو یک کتاب جمع شده، الان کتاب جدید. بعد سه تا دیگه هم گاهی بهش اضافه کردم، بعضی کتاب هست معلقات عشر، 10 تا. خلاصه 7 تا 10 تا 15 تا 20 تا از این معلقاتی که خیلی ممتاز بوده را آویزون کعبه میکردن. ببین چقدر مهم بوده که کعبه جمع، همه جمع میشدن تو کعبه تو مکه، اینو آویزون کعبه میکردن. این در حقیقت نشون میده که بازارش داغ بوده. یا یکی از چیزایی که اون زمان بوده، حالا این کلمه سوق آورده، میگه قیام سوق بازارش داغ بوده، یکی از بازارهایی که اون زمان میزدن بازار عکاظ بوده، اسمش عکاظ با عین. شما اگه خواستید میتونید هم معجم الوسید کلمه عکاظ نگاه کنید، هم مصباح المنیر. اونجا داره که عکاظ یه بازاری بوده از بزرگترین بازارهای زمان جاهلی. بازار رضا رو دیدید دیگه، حالا این مثلا خیلی طولانی بزرگه، یه بازاری فرض کنید مثلا چند کیلومتر یه بازاری میزدن، اونم وسطای اوایل ماه ذی‌قعده شروع میشده. اینجا نوشتم اوایل ماه ذی‌قعده شروع میشده، به قول معجم الوسید تا 20مش ادامه داشته. تو این 20 روز می اومدن تو این بازار، علاوه بر خریداشون مجلس داشتن، شروع میکردن شعر خوندن و در حقیقت مناشده و به قول خودمون حالا امروزی مشاعره و همینجور چیزا شعر میخوندن. بعد اونجا یه نفر نابغه زبیانی، شاید چینه باشه، نابغه زبیانی حکم بوده، میشسته رو صندلی، خب میگفته آقا بیا شعر تو بخون ببینم. طرف شعر میخونده، خب نمره به شعرش میداده، بعد معلوم شده که از همه شعرش قوی تره. اینا ببینید چقدر اهمیت دارن اینجور چیزا. این نشون میده که اون زمان خیلی این چیزا مهم بوده. و کان الاهتمام هم برای اهتمام عرب به فصاحت و بلاغت شأن کبیر، یک شأن بزرگی بود در رواج ادب عربی. رواج یعنی گسترش. حالا مثلا تعبیر فارسی، ترجمه فارسی قشنگ داشت، حالا یادم نیست. نه یه چیزی حالا همین رو که میگید درسته، ولی خب شوی و شوی هم خودش عربی. و قیام سوقه، ما تو فارسی میگیم بازار فلان چیز داغه، ولی اینا عربی میگن و قیام سوقه، نمیگن داغه. حرارت سوقه ننیست داغه. طرف رفته بود تو سوقه رأس الاسد داری، رأس الاسد چی میشه؟ سرشیر دیگه. سرشیر گفته بود سر که رأسه، شیرم اسده، گفته بود رأس الاسد داری، سرشیر، سرشیر مفاد. بعد این قیام سوقه، لذا این قیام سوقه یعنی ایستادن و پابرجایی بازارش، همون تو فارسی ما میگیم بازار داره. این دو. سه. حین ذاکه، در این هنگام، در اون هنگام، نزل القرآن الکلیم علی افصح لغات العرب و اکثرها مألوفیتا للعرب، نازل شد قرآن کریم طبق فصیح‌ترین لغات عرب و بیشترین لغات عرب از جهت مألوفیت، یعنی مأنوس بودن برای عرب مصدره. ولم تكن معانيه الظاهرة بما فيها من اللطائف والطرائف الأدبية تخفى عليهم. معانيه اسم تكن، تخفى خبرش، اون بای بما هم به معنی معه، یعنی معانی ظاهر قرآن با وجود اینا رو من تو فارسیشو نوشتم اونجا، با وجود لطائف و طرائف و ظرائف ادبی اینجور نبوده که مخفی باشه بر اینا. همونی که پای تخته نوشتیم که در عین فصاحت و بلاغت پیچیده نبود. این سه. چهار. و کذا جر الامر بینهم حتی اخذت الامم غیر العربیه یدخلون فی دین الله افواجا، همین جور امر بین اینا بوده تا اینکه اخذت اینجا به چه معناست؟ اصلا شروع شد، شروع کردن امتهای غیر عربی که داخل بشن. اخذت از احوال مقاربه است، یدخلون هم خبرشه، شروع کردن که داخل بشن در دین خدا فوج فوج. این از آیه قرآن استنباط کرد، استخراج کرد. و یعتنقون الاسلام دینا، یعتنقون که بینه یعنی چه؟ احسن. اصل یعتنقون دو نفر که تو جنگ کشتی دید چجور میگن؟ من کشتی چکار میکنن؟ این دست میدونه دور گردن، اونم دست میدونه دور گردن. یعتنقون از اونا میاد، یعنی گردن گلاویز شدن رو میگن اعتنق، دو تا آدم. ولی وقتی نسبت میدن به یه دینی نهله مذهبی، یعتنقون الاسلام یعنی یتخذون الاسلام، یعنی یتدینون به الاسلام، یعنی کنت گلاویز شدن با اسلام، اسلام به عنوان دین برای خودشون اتخاذ کردن و قبول کردن. و بعد هجرتهم الى البلاد العربیه امتزج بعض الفاظهم بالالفاظ العربیه، بعد از اینکه هجرت کردن اینو به بلاد عربی، کیا هجرت کردن؟ امم غیر عربی رفتن تو مکه، کعبه اینا. البته من دو طرفش هم گفتم، هم اینا هجرت کردن اونورا، هم اونا اومدن اینور، کلا دو طرفی بوده. ولی خب بیشتر چون اینا رفتن، امتزج مخلوط شد بعضی از الفاظ عرب فصیح به الفاظ، ببخشید، بعضی از الفاظ این امم غیر عربی به الفاظ عربی. فکلما زاد البعد عن زمن النبی ازداد، دو تا مطلب، هر چقدر که دور می‌شدیم از زمان پیغمبر، ازداد یعنی زیاد می‌شد. دو تا چیز زیاد می‌شد. چی بود اون دو تا چیز؟ اولا ثانیا همین که نوشتیم، اولا البعد عن اعلا مراتب الفصاحت والبلاغت والاهتمام بها، بهما، دور شدن از بالاترین مراتب فصاحت و بلاغت و اهتمام به اون، دیگه اون اهمیت سابق رو بهش نمیدادن. فاکتفوا به اقل ما یدل علی المراد من الکلام به ایسر طریق ممکن، دیگه میومدن با کوچکترین کلمه، لفظ، کلامی که میتونست مراد برسونه اکتفا میکردن به راحت ترین طریق ممکن. دیگه آقا آن را برای من اتخاذ کن، بیارش بینیم. الان تو قدیما مثلا چقدر منظم و ترتیبی دارن، الان بیارش بینیم مثلا یه همچه حالا. و شا احازت طریق و بینهم حتی تغییر اسلوب الکلام اند عامت الناس، انقدر تغییر کرد تو اسلوب کلام نزد عامه مردم تغییر کرد. و خفیت علیهم مزایای کلام و طرائف و مزایای کلام، طرائف کلام مخفی شد بر اونا. و ما زالین موشیئن فشیئن حتی سر و داعه و الى بعض الخواص ایزن، میگه همینجور ما زاله، همینجور ین رشد میکرد این طریقه، شیئن فشیئن یعنی لحظه به لحظه پشت سر هم، تا اینکه مرضش، دردش به بعض خواص هم سرعت کرد، یعنی بعض خواص هم دیگه این لطائف رو نمیدونستن. و ثانیاً الاحتیاج الى اقتباس اصول و قواعد تو اینو علا معرفت مزایای کلام و تحسیناتهی به قدر الوسط، تيسيرا لتفسير معان القرآن الكريم. دومين چيزي كه زياد شد اين شد كه احتياج، من نوشتم احتياج شديد شد، احتياج زياد شد، شديد شد به اين كه اقتباس كنيم، استخراج كنيم يه اصول و قواعدي كه کمکمون كنه، راهگشا باشه براي فهميدن معرفت، يعني فهميدن مزايا و ظرائف كلام. مزايا جمع مزيت به معنی فضيلت، فضیلت های کلام و تحسیناتش به قدر وسع. چرا؟ تا راحت بتونیم قرآن کریم رو تفسیر کنیم، بله نمیفهمیم. این در حقیقت همون چهار تا مقدمه بود که عرض شد، تطبیق هم شد و انما المرجع میرش سر مقدمه پنجم. ان شاء الله تو دو روز بعد این دو سفر هم میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طرائف جمع طریفه است، چیز لطیف رو میگن، چیز بکر رو میگن، تازه رو میگن. ما تو ترجمه میگیم ظرائف، ظرف طرائف فرمان به یه من. طرائف جمع طریفه است، طریفه یعنی نوشتم اینجا من شلو اینا رو دیگه میگم خیلی. الطیب و نادر یا الحدیث المستحسن، چیز طیب نادر کم پیدا میشه، یا حدیث سخنی که نیکو شمرده شده است. این معانیش هم میتونید مجمل بسته نگاه کنید.